ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته بین‌المللی المپیک به حکومت طالبان هشدار داد که اشتراک افغانستان در بازی‌های المپیک سال 2024 در پاریس به این وابستگی دارد که به زنان و دختران افغان اجازه ورزش داده شود. طالبان ضمن محدودیت‌های دیگر رفتن زنان و دختران به ورزشگاه‌ها را نیز ممنوع کرده است. بورد اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در اجلاس خود در شهر لوزان سوئیس بعد از استماع یک گزارش در مورد این محدودیت‌های طالبان نگرانی عمیق خود را ابراز داشته و این محدودیت‌ها را با شدت محکوم کرد. اما کدام ضرب العجل برای طالبان در مورد تعیین نشده است. کمیته بین‌المللی المپیک در اعلامیه خود از طالبان خواسته شد که در ترکیب تیم‌های ورزشکاران افغان برای بازی‌های المپیک در پاریس دختران نیز شامل شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آستانه این نشست از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته شد که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان و افغانستان اجازه اشتراک در بازی‌های المپیک داده نشود. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با تام وست نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان اطمینان داده که هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه کسی نخواهد شد. یعقوب مجاهد و تام وست روز گذشته در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی با هم دیدار نموده و وزارت دفاع طالبان جزئیات این ملاقات را منتشر کرده است. مجاهد و هیئت همراهش در دو روز گذشته با مقامات عالی امارات متحده عربی گفتگو کردند. طالبان در حال این اطمینان را می دهند که شماری از کشورهای منطقه گفتند که برخی گروه های تروریستی بین المللی و منطقه‌ای مانند القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه های مشابه هنوز هم در افغانستان فعال هستند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک سفر سه روزه به عربستان سعودی می رود و با پادشاه بزرگترین کشور صادرکننده نفت جهان ملاقات خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، شی جین پینگ امروز وارد عربستان سعودی می شود. شی جین پینگ رهبر اقتصاد شماره دوم جهان همچنین در نشست رهبران شش عضو شورای همکاری خلیج و دیگر رهبران شرق میانه نیز اشتراک خواهد کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها در روابط بین عربستان سعودی و آمریکا در مورد یک سلسله موضوعات از سیاست انرژی گرفته تا امنیت منطقه‌ای و حقوق بشر افزایش یافته است. ستر محکمه پاکستان دیروز هیئت متشکل از 5 قاضی را برای نظارت بر تحقیقات در مورد مرگ یک خبرنگار مشهور این کشور تشکیل داد که اخیراً در کینیا کشته شد. ارشاد یوسف 50 ساله در 23 اکتبر در حومه شهر نایروبی پایتخت کینیا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. آقای شریف پس از تشکیل دوسیه خیانت توسط حکومت پاکستان علیه او و دلیل تهدیدهای متوجه به حیاتش از پاکستان فرار کرده بود. ستر محکمه پاکستان گفته که منتظر پاسخ وزارت خارجه، داخله و اداره تحقیقات فدرالی و استخبارات در این مورد است. و مقامات ایران 5 تن را به اتهام قتل یک افسر وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اعدام و 11 تن دیگر را به حبس طولانی محکوم کردند. خبرگزاری دولتی ایران دیروز گزارش داد که این 13 مرد و 3 فرد خردسال به قتل روح الله عجمیان، یکی از مسئولان گروه بسیج شاخه داوطلب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، متهم شدند. خبرگزاری ایرنا هویت این 16 تن را افشا نکرده و مسعود ستایشی سخنگوی قوای قضاییه ایران که در این گزارش به او اشاره شده هیچ مدرکی را هم برای اثبات اتهامات این افراد ارائه نکرده است. پایان اخبار. ساعت 7:35 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا میشنویم. واکنش در برابر انفجار مرگبار دیروز در مزار شریف.
دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل در اعلامیه این انفجار را وحشیانه خوانده و خواستار شناسایی عاملان این رویداد و محاکمه آنها شده است.
ادامه اعتراضات در ایران.
در ادامه این اعتراضات و در حمایت از جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی، دیروز شماره از زنان ایرانی گیسوانشان را بریدند.
شکایت از بیکاری در فرا.
فعلا مردم زیاد بیکار است و شمار زیادی از جوانان به دلیل بیکاری به طور قاچاق به ایران می روند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان همکاری اسلامی و شماری از کشورها و شخصیت‌ها انفجار مرگبار دیروز در شهر مزار شریف را محکوم کرده خواهان پاسخگویی عاملان آن شدند. در این حمله که بر موتر حامل کارگران مواد نفتی حیرتان صورت گرفت، حداقل 7 تن کشته و شماره هم زخمی شدند. روز گذشته یک انفجار دیگر در بازار صرافی جلال‌آباد نیز شماره را مجروح ساخت. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
از هفته گذشته به این سو شمال افغانستان شاهد 2 انفجار مرگبار بود که اهداف ملکی را هدف قرار دادند. در تازه ترین مورد، انفجار دیروز در شهر مزار شریف موتر حامل کارگران مواد نفتی شهرک حیرتان را هدف قرار داد که به گفته قماندانی امنیه طالبان در بلخ در نتیجه آن حداقل 7 تن کشته شدند. آصف وزیری سخنگوی این قماندانی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این انفجار بر اثر ماینه کارگزاری شده در یک کراچی در چهارراهی سیدآباد در ناحیه سوم شهر مزار شریف رخ داد.
دغه چاودنه کې د حیرتان او کارګوټي د مواد نفتی
در این انفجار 7 تن از کارکنان اداره مواد نفتی شهرک حیرتان شهید و 6 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد بر اثر ماین کنار جاده‌ای که در کراچی جاسازی شده بود رخ داد. پلیس و نیروهای امنیتی ما در حال بررسی این موضوع هستند. ما به خانواده های قربانیان اطمینان می‌دهیم که عاملان ذلیل و خار این حادثه را دستگیر و به پنجه عدالت خواهیم سپرد.
خار عاملین به نسو و د قانون منګل ته بسپارو.
برخی رسانه‌های محلی از قول شفاخانه ابو علی ابن سینای بلخی در شهر مزار شریف میگویند که در این انفجار 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تا دیروز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته بود. انفجار خونین دیروز در شهر مزار شریف توسط شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی به شدت محکوم شده است. دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل در اعلامیه این انفجار را وحشیانه خوانده و خواستار شناسایی عاملان این رویداد و محاکمه آنها شده است. در اعلامیه به نقل از جنرال کنسول این سازمان گفته شده که برای امهای ریشه های بی‌ثباتی سیاسی و خشونت در افغانستان باید از وقوع همچو حملات تروریستی جلوگیری شود. نصیر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این حمله را به شدت محکوم و ابراز تأسف کرده است. شماری از فعالان و شخصیت‌های سیاسی نیز این حمله را محکوم کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که افغان‌ها هنوز هم از آتش جنگ در امان نیستند. حمله دیروز در شهر مزار شریف حدود یک هفته پس از یک انفجار مشابه در ولایت سمنگان در جوار بلخ صورت گرفت که در اثر آن 16 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. چهارشنبه گذشته انفجار در شهر ایبک در سمنگان در یک مدرسه دینی رخ داد و قربانیان آن شاگردان نوجوان بودند. در یک انفجار دیگر روز سه‌شنبه در بازار صرافی شهر جلال‌آباد هم حداقل 9 تن زخمی شدند. این انفجارات در حال رخ می دهد که طالبان ادعا می کنند که امنیت را در همه افغانستان تقویت کرده و 98% تهدید ناشی از داعش را از بین بردند. ولی شماری از ناظران امنیتی میگویند که گروه داعش و شماری از مخالفان مسلح دیگر طالبان میتوانند با انفجارها و حملات چریکی هر چند گاهی برای حکومت آنها دردسر ایجاد کنند.
در چند روز گذشته مناطق مختلف افغانستان شاهد انفجارهایی بوده است. به گفته مقام‌های امنیتی طالبان در بلخ، دیروز در شهر مزار شریف در نتیجه انفجار حداقل 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان همواره از تأمین امنیت در سطح افغانستان اطمینان داده، ولی چرا نمی توانند جلوی همچو حملات را بگیرند؟ همکارم آرش همایون در این مورد با احمد خان اندر، کارشناس مسائل نظامی صحبت کرده و نخست نظر او را در مورد این که این حملات را چه کسانی و یا گروه های انجام می دهند پرسیده است.
انفجارات در هفته گذشته در شهر ایبک و در شهر مزار شریف نشان می دهد که گروه های تروریستی مثل داعش کوشش می کند تا موجودیت خویش را در کشور عظیم افغانستان و منطقه نشان بدهد و ای عمل تروریست ها که در مکاتب و در ازدحام شهری انفجارات می نماید عمل بزدلانه و ضد انسانی می باشد.
آقای اندر، طالبان همواره از تقویت و تأمین امنیت در سطح افغانستان اطمینان می دند. آیا واقعا نمی توانند جلب چنین حملات را بگیرند یا دلایل دیگر هم وجود دارد؟
بله، اگر ما ببینیم طالبان بسیار زود توانستن که بعد از سقوط جمهوریت تمامی قلمرو و جغرافی افغانستان را حاکم شوند. اما نادیده نباید گرفت که در افغانستان 45 سال جنگ بوده و گروه های مختلف متخاصم وجود دارد و همچنان استخبارات منطقه و جهان به شدت کوشش می نماید تا مخالفین طالبان را قوی تر بسازند و همکاری نمایند و وضعیت خراب سیاسی و اقتصادی تحریم های جهانیان نیز تأثیر مستقیم بالای امنیت افغانستان دارا می باشد.
در حال حاضر چه گروه های مسلح علیه طالبان در افغانستان فعال هستند و این گروه ها چقدر می توانند برای حکومت طالبان خطر ایجاد کنند؟
در حال حاضر گروه تروریستی داعش به شکل واضح کوشش نموده تا در پایتخت کشور عظیم افغانستان کابل و در دیگر ولایات کشور حملات و انفجارات تروریستی خودش را انجام بدهد. اما قسمی که رسانه های جهانی اعلان می دارد در افغانستان به تعداد 22 گروه تروریستی فعال بوده و کوشش می نماید از وضعیت خراب اقتصادی مردم ما استفاده نموده و سربازگیری نماید و همچنان در مقابل امارت اسلامی طالبان جبهه مقاومت آقای احمد مسعود نیز در بعضی از ولایات مقاومت خویش را ادامه می دهد.
احمد خان اندر، کارشناس امور نظامی و امنیتی، درباره رویدادهای امنیتی اخیر در افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اعضای بورد نظارت صندوق امانات افغانستان اخیراً نخستین اجلاس خود را در سوئیس برگزار کردند. این بورد وظیفه دارد تا در مورد استفاده بهتر از این پول که بخش از ذخایر ارزی افغانستان در بیرون از این کشور شمرده می شود، نظریات خود را ارائه کند. اعضای این بورد می گویند که از این پول صرف برای حفظ ثبات اقتصادی افغانستان استفاده خواهد شد. این پول بخش از 9.1 میلیارد دلار سرمایه های بانک مرکزی افغانستان است که پس از تسلط طالبان در امریکا منجمد شده بود، اما حالا به سوئیس انتقال شده است. همکارم ظریف نظر مصاحبه‌ای را با دکتر شاه محمد مهرابی، یکی از اعضای بورد نظارت صندوق امانات افغانستان در سوئیس انجام داده و نخست از وی پرسیده که هدف اصلی از تشکیل این صندوق چیست. آقای مهرابی در پاسخ چنین میگوید:
هدف اصلی ریزرو افغانستان بانک این بود که برای حفظ ثبات پولی، ثبات در نرخ اشیای خریداری و استحکام پولی استفاده شود. این هدف تغییر نکرده است. هیئت نظاری به صندوق امانت افغانستان در جلسه اولی خود در مورد مصرف افغان فند تصمیم نگرفت. بحث سرمایه گذاری این صندوق که امانت صورت گرفت و تصمیم به این شد که سرمایه گذاری طوری صورت گیرد تا نرخ بازدهی بالا و خوب داشته باشد.
آقای شاه محمد مهرابی، مجموع ذخایر افغانستان در خارج افغانستان به چند می رسد؟
مجموع ذخایر افغانستان 9.1 میلیارد دلار است. از این 7 میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا بود و 2.1 میلیارد دلار در اروپا و دیگر ممالک وجود دارد. همان طور که میدانید رئیس جمهوری آمریکا بایدن 7 میلیارد دلار را به دو تقسیم کرد. پس از تاسیس صندوق افغانستان 3.5 میلیارد دلار به سوئیس بانک BIS انتقال داده شد. صندوق افغان به عنوان یک بنیاد مستقل اجرای وظیفه خواهد کرد. این صندوق برای مردم افغانستان حمایت از نرخ ارز و ثبات قیمت ها و استحکام نظام مالی با منفعت مردم افغانستان است. از صندوق افغانستان برای اهداف بشر دوستانه استفاده نخواهد شد. من در این موضوع، در موضوع ذخایر یا ریزرو، برای 15 ماه گذشته بدون هیچ گونه غرامت کار کردم. هدف این است که حفظ سرمایه و به دست آوردن بازده و در نهایت بازگشت این ذخایر به افغانستان بانک، همکاری کامل رژیم کنونی برای موافقت این راوند ضروری است.
میکانیزم کنترل از بالای پول چگونه است تا ذخایر اسعار افغانستان حیف و میل نشود؟
صندوق امانت افغانستان یک شرکت تفتیش بین المللی را انتخاب کرد تا به صورت منظم صورت مالی را تفتیش کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد.
دکتر شاه محمد مهرابی، یکی از اعضای بورد نظارت صندوق امانت افغانستان در سوئیس، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اعتراضات ضد حکومتی در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. در یک فراخوان از معترضان خواسته شده که امروز چهارشنبه به سوی میدان آزادی در تهران راه پیمایی کنند. این در حال است که پس از پخش خبرها در مورد تجاوزهای جنسی بر زندانیان زن در ایران، امام جمعه اهل سنت در زاهدان از جمهوری اسلامی خواسته که به این موضوع رسیدگی کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
از آغاز تظاهرات ضد حکومت ایران که از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی این کشور به این سو گسترده ترین اعتراضات محسوب می شود، بیش از 80 روز می گذرد. این اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، در توقیف پلیس گشت ارشاد آغاز شده. معترضان در آغاز این هفته خواستار اعتصاب 3 روزه شده و از مردم خواستند که امروز به سوی میدان آزادی در شهر تهران راه پیمایی کنند. تقاضای این اعتصاب 3 روزه در حساب‌های تویتر منتشر شده و خبرگزاری رویترز بر اساس آن گزارش داده است. در ادامه این اعتراضات و در حمایت از جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی، دیروز شماره از زنان ایرانی گیسوانشان را بریدند. با وصف ادعاهای ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد انحلال پلیس گشت ارشاد، سازمان عفو بین‌الملل دیروز با انتشار اعلامیه گفته که جامعه جهانی نباید فریب این ادعاهای جمهوری اسلامی را بخورد. بر اساس اعلامیه‌ای که در سایت عفو بین‌الملل منتشر شده، اظهارات مبهم و متناقض مقامات ایرانی در مورد انحلال پلیس گشت ارشاد نباید جامعه بین‌المللی را در مورد خشونت‌های مداوم علیه زنان و دختران ایرانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و مسئولیت قضایی کسانی که بر ضد آنها دست به خشونت می‌زنند فریب دهد. محمد جعفر منتظری، لوی سارنوال ایران، اخیراً پس از ادعای مبهم در مورد تعطیلی پلیس گشت ارشاد، بلافاصله به ادامه نظارت‌های قوه قضاییه در سطح جامعه اشاره کرده که به گفته سازمان عفو بین‌الملل، این اظهارات نشانه از عزم جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست حجاب اجباری در آن کشور است. عفو بین‌الملل همچنان به گزارش‌های رسانه‌های حکومتی ایران یک روز بعد از اظهارات لوی سارنوال آن کشور اشاره کرده که اعلام کردند که هنوز هیچ مرجع رسمی خبر انحلال پلیس گشت ارشاد را تایید نکرده است. این در حال است که به دنبال پخش خبرها در مورد تجاوزهای جنسی بر زندانیان زن در ایران، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، در توییتر از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته که به موضوع به گفته او تعرض جنسی بر زندانیان زن به هدف تحقیر، سرکوب و اعتراف اجباری رسیدگی کرده، مجرمان را محاکمه و به اشد مجازات برساند. مولوی عبدالحمید تأکید کرده که موضوع تعرض جنسی بر زندانیان زن نه تنها در رسانه‌ها بازتاب یافته، بلکه روایت شماری از زندانیان نیز این امر را تایید می‌کند.
گزارش بود از انکشافات اخیر در ایران.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ساعت 7:50 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
بیشتر از خبر
و در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست به انفجار روز سه‌شنبه در شمال افغانستان توجه کرده است. این روزنامه در مطلب اظهارات یکی از مقامات طالبان را به نشر رسانده که گفته است صبح روز سه‌شنبه در یک بازار مزدحم در شهر مزار شریف در نتیجه انفجار بم در نزدیکی یک موتر مامورین دولتی 6 تن کشته شدند. مسئولیت این انفجار را تا کنون کسی به عهده نگرفته است، اما در روزنامه گفته شده است که شاخه خراسان گروه داعش که رقیب طالبان شمرده می شود از زمان تسلط دوباره ی طالبان به قدرت حملات خود را در این کشور افزایش داده است. اما به دور از موضوع انفجار، دیدبان حقوق بشر از کمیته بین المللی المپیک خواسته است تا حضور تیم‌های ورزشی را در بازی‌های جهانی ممنوع کند، زیرا طالبان در افغانستان به زنان و دختران اجازه نمی‌دهند تا ورزش کنند و در برنامه‌های ورزشی سهم داشته باشند. در ادامه گفته شده است که کمیته بین المللی المپیک باید این موضوع را در اجلاس بورد اجرایی خود مورد بحث قرار بدهد. مقاله نویس در ادامه گفته است که از ماه دسامبر سال گذشته میلادی به این طرف طالبان در کنار سایر ممنوعیت ها زنان را از فعالیت های ورزشی نیز منع کردند. روزنامه آرت نیوز پیپر در تازه ترین شماره خود نوشته است که حکومت جرمنی قرارداد خود را با بنیاد آقاخان که وارد کردن تغییرات در سواحل دریای کابل، عصری سازی برخی از ساحات تاریخی نزدیک به آن و تأسیس یک گالری هنری بود لغو کرده است. بخشی از این پروژه 18 میلیون یورو به عصری سازی ماشین خانه تاریخی و وارد آوردن تغییرات در ساختمان آن نیز شامل بود. در ادامه این مطلب آمده است که مجتمع ماشین خانه تاریخی کابل دارای 19 گدام است که در قرن 19 هم در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان برای تولید تجهیزات نظامی، اسلحه و سایر نیازمندی های نظامی آن زمان مورد استفاده قرار می گرفت. در سایر بخش های این پروژه ایجاد مناظر دیدنی و در شماری از ساحات نیز سرمایه گذاری برای زیربناها شامل بود. با گفته مقاله نویس، مهمتر از همه این که تأسیس یک گالری برای هنرهای اصلی نیز بخشی از این پلان بوده است. کار این پروژه در ماه اگست سال گذشته زمانی که طالبان به قدرت رسیدن متوقف شد، اما بعداً وزارت امور خارجه حکومت فدرال آلمان که این پروژه را تمویل می‌کرد قرارداد خود را لغو کرد.
صدها کارگر روزمزد در ولایت فرا در آستانه زمستان پیشرو از بیکاری شکایت می کنند. آنها می گویند که روزها و حتی هفته ها برایشان کار پیدا نمی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بریالای 24 ساله یک از 100,000 افغانی است که در آستانه زمستان امسال از بیکاری شکایت می کند. او در نای سوم شهر فرا در خانه کرایه زندگی می کند و یگان ناناور خانواده چند نفری است.
هر هفته بندی پرده آقا فلکی بندی دل ترازو سر ترماشه همون پریده
هر هفته به این فلکه از صبح تا شام ایستاده هستم، اما برایم کار پیدا نمی شود. در طول هفته یک روز اگر کار پیدا شود او هم 200 الی 300 افغانی پیدا می شود و در خانه 5-6 طفل بگردنم است. من چطور برایشان نان پیدا کنم؟
بر غاره بندی زد سنگ دویت دودی ورکم.
آل بریال این نگران است که زمستان امسال در میان افزایش فقر و بیکاری چطور خواهد گذشت.
زمستان در حال رسیدن است و ما هیچ مواد سوخت نداریم. همه وسایل خانه خود را فروختیم تا شکم کودکانمان را سیر کنیم. فعلا هیچ چیز نداریم، نه بخاری داریم و نه هم هیزم که بتوانیم در زمستان خانه خود را گرم کنیم.
در بیش از یک سال گذشته بریاله بارا تلاش کرده تا برای پیدا کردن کار به ایران سفر کند، اما کامیاب نشده.
من سه بار به ایران رفتم و ردمرز شدم. یک بار دیگر نیز قاچاقی رفتم اما کار پیدا نشد و من را اخراج کرد و دوباره به افغانستان آمدم.
از سر ناچاری او اکنون از حکمان جدید در افغانستان کمک می خواهد.
اسلامی امارت سخز مجد آقا خواست چی مشترد اغب.
من از حکومت امارت اسلامی این را می خواهم که همراه ما همکاری کند. اگر کدام کمک است ما را به لستشان بگیرند. ما به این وضعیت نمی توانیم خانواده خود را نان بدهیم.
بده رقم پدی وضعیت مجد پل کورنی و چلو.
مرویس کارگر روزمزد دیگر است که در روستای ننگاب در شهر فراد در خانه کرایه زندگی می کند. او می گوید که ایران است که چطور به خانواده 11 نفریش یک لقمه نان پیدا کند.
هرچی می خرید به قرض می خرید. 300 روپیه 300 روپیه که چیز نمیشه، فقط پول گاز روغن، روغن نمیشه، پول فقط پول گاز بود. بگم این تفلوم خود ست آلو پینخشی تغذیه چون نداره، چیز نداره که بزنا بده.
یک فعال جامعه مدنی فراد براد و آزادی گفت که دامنه فقر و بیکاری در این ولایت گسترده است.
کاریگر خاک هستم مشکلات زیادی داره. زمستان پشوری هم هستم، ممکنه که مشکلات اینا چندین برابر بشه. فعلا مردم زیاد بیکار است و شمار زیادی از جوانان به دلیل بیکاری به طور قاچاق به ایران می روند و خواست ما از حکومت امارات اسلامی این است به خاطر جلوگیری از مهاجرت زمینه کار برای جوانان ما فراهم سازد.
اما به نظر می رسد که طالبان فعلا برنامه مشخصی برای حل مشکلات بیکاری ندارد. خواستم در مورد حل مشکلات کارگران نظر مسئولان محلی طالبان در فرار را هم بپرسم. اما ملا شیرمد سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در این ولایت براد و آزادی گفت که او اجازه گپ زدن با رسانه ها را ندارد. گزارش ها نشان می دهد که پس از سرنگونی نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، اقتصاد این کشور دچار سقوط آزاد شده. به اساس گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد، از نیمه ماه آگوست سال 2021 که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند تا نیمه ماه آگوست سال 2022 بیش از 700 هزار نفر مشمول زنان در کشور وظایفشان را از دست دادهاند. به تازگی یک مقام ملل متحد گفت که میلیون‌ها نفر در افغانستان در آستانه زمستان امسال مجبورند بین گرما و غذا یکی را انتخاب کنند. کمیته بین‌المللی سر به سرخ اخیراً از کشورهای جهان خواست تا برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به صورت دست به کار شوند.
پیام ها و نظریات شما
بسیار متاسف هستیم که صدای نشرات اف ام رادیو آزادی در اکثر ولایت ها مخصوصا در ولایت کابل قطع شده. ما همیشه شنونده رادیو آزادی بودیم و خبرهای سریع دقیق و به موقع را از طریق رادیو آزادی میشنویدیم، ولی متاسفانه از این نعمت محروم شدیم.
امی ولایت فراق است، اصلا کمکی به ماجرین داخلی خو صورت نمیگیره. به هفته 40 میلیون دلار میایه، اینا کجا میشه؟ اینا کی میخوره؟ اینا بر کی میایه؟ از جایی میشه که اینا به مستحقین، به مردم نیازمنده، به مردم مهاجر داخلیه. اگر ای تو باشه که امی کمکی که دریافت میشه از به خونه 1000 دلار به برج میرسه، ولی ما خود یک نیم سال میشه که مهاجر داخلی به ولایت فرا از ولسوالی پرشمند اصلا تا حال کمکی از مؤسسات همی یک سر آردیم ما ندیدیم. یک سر آردیم اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که حالا به مستحقین نمیده از اون زیادتی های شک از اون شمش زیادتی میکنه زورمنده و خوردگر ها یک مشت برنج خونه که بانی در خونه خوب بدم یک فقیر مسکینی بیچاره از اون برنجا خونه کو بدم از اون پلو و چلو خونه کو که اشو زیادی میکنه بیا غریب مسکینی بیچاره ای بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. من جمله ما در آستانه فصل سرما و فصل زمستان قرار داریم. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته است.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.